بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المعید والرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بندگان خدا، خودم و همه شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا از همه انواع صبر برخوردارند و بهره‌مند هستند. بحث ما راجع به تواصی بود، رسیدیم به مبحث صبر. بعد در معنای صبر و این فضیلت بزرگ بیشتر دقت بکنیم. صبر به معنای سکوت کردن و زیر بار ظلم رفتن نیست. در بعض از روایات معتبر آمده که اگر به کسی ظلم بشه و برای دفاع از حقش کشته بشه، حکم شهید رو داره. یعنی اینجور نیست که شما باید صبوری کنید زیر بار زور و ظلم و اینها برید. مسلمان باید در مقابل ظلم اهل ایستادگی و مقاومت باشه و در مرحله بالاتر در دفاع از دین و ارزش‌های الهی مقاوم باشه. اجازه از بین رفتن این ارزش‌ها رو نده. توجه دارید هر کاری که با اراده و اختیار انجام میشه، یعنی ما خودمون با اراده خودمون با اختیار خودمون کاری رو انجام میدیم، تصمیم میگیریم بر انجام کاری، ممکنه با مشکلات و موانعی روبرو باشه. این همه کارهای عادی زندگی ما اینطوریست. میخوایم وسیله نقلیه تهیه بکنیم، منزلی بخریم، جوانی میخواد ازدواج بکنه، قصد ازدواج داره و امثال اینها، انجامش مقدماتی لازم داره که یکی از اون مقدمات رفع موانعه. موانع احتمالی، موانع قطعی، اینا رو باید برداشت و بشه اون کار رو انجام داد. این موانع هم گاهی موانع درونی است، گاهی بیرونی است. یعنی دلش راضی به انجام نیست از درون. فکر میکنه که مثلا این کاری که در نظر داره انجام بده سختی های زیادی داره. گاهی اطرافیان مانع بیرونی است. اطرافیان برای او مانع درست میکنن، نمیگذارن تصمیمش رو عملی بکنه. گاهی موانع طبیعی است، مثل بیماری باعث میشه کار به تأخیر بیفته. پس ببینید یه تصمیم به انجام یه کار ممکنه که با موانع متعددی روبرو باشه و مواجه باشه. به مقاومتی که انسان در مقابل این موانع انجام میده، یعنی تا بالاخره کارش رو به نتیجه برسونه و به اون مقصدی که داره برسه، بهش صبر میگن. در مقابل این موانع که مانع کار هستن مقاومت میکنه تا کار رو به نتیجه برسونه، به این کار صبر میگن. لذا صبر در امور فراوان و میدانهای مختلفی مطرحه. فقط این که اگر کسی جزع و فزع نکرد صبوره، این معنا درش نیست. مثلا در برابر مشکلاتی که برش پیش میاد، مصیبتی که بهش رسیده، اهل جزع و فزع نیست، میگیم این صبوره. نه، معنی صبر فقط این نیست. گاهی در شخص میلی به خطا و معصیت پیدا میشه، رغبت به یه خطایی پیدا میکنه، مقاومت میکنه، انجام نمیده. این صبر از معصیته. و در کارهای دیگه هم همینطوره. خب در چه جاهایی ما باید صبر بکنیم؟ اساره همه موارد رو در روایت نبوی و علوی مشهوری که هفته گذشته به او اشاره کردم میتونیم به دست بیاریم. حضرت فرمودن به این که صبر سه قسمه. یه قسم صبر در مصیبته، یه قسمش بالاخره زندگی ما در دنیا پیچیده شده به سختی ها، که در روایت دارد دارون بالبلاء محفوفه، دنیا یه خانه ایست که بلا و سختی و گرفتاری به او پیچیده شده. یا در آیه چهارم از سوره مبارکه بلد، خدای تعالی فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در سختی و رنج و زحمت و اینها آفریدیم. اساسا هیچ راحتی در دنیا بدون سختی نیست، یعنی یا قبلش سختی داره یا بعدش. شما گرسنه هم که باید بکشی تا لذت سیری رو ببری، یعنی تا گرسنت نباشه به سمت غذا نمیری، وقتی غذا اینقدر میخوری سیر میشی دلدرد میگیری. یا قبلش یا بعدش یه سختی داره، تشنگی اینطوری، همه راحتی ها قبل و بعدش یه سختی داره. حتی در مقامات معنوی هم همینطوره، انسان اگر بخواد به مقامات عالی معنوی برسه، اهل کمالات معنوی هم باشه، باز باید مدتی سختی بکشه، ریاضت بکشه، ریاضات شرعی رو در خودش تحمل بکنه تا به اون مقاصد عالیش برسه. حتی کسی که، یعنی ممکنه کسی که با دزدی و فریب چیزی به دست میخواد بیاره، مثلا دنبال این است که به راحتی یه چیزی رو به دست بیاره، اهل دزدی میشه مثلا، نعوذ بالله، اهل مکر و خود او فریب میشه، او هم باز داره به سختی میاندازه خودش رو، چون باید برای او کارش نقشه بکشه، طراحی داشته باشه، برنامه ریزی بکنه. تازه اون چیزی هم که به دست میاره دوامی نداره، آبروی او رو از بین میبره. بالاخره خود همین مکر هم سختی داره. بالاخره در دنیا چیزی اصلا به دست نمیاد. خب یکی از اون صبرها صبر در مصیبت. دوم صبر در این، در روایت ها گفتم روایت رو بیشتر توضیح میدم، این توضیح بیشترش هست، البته نکات دیگه هم داره. دوم صبر در هنگام انجام وظایف محوله است، اطاعت. هر کدوم از ما یه وظایفی داریم، وظایف شرعی داریم، وظایف الهی داریم، وظایف دنیایی داریم، اجتماعی داریم. شیطان، نفس، وسوسه است که اینها عامل درونی است و از هر طرف انسان رو محاصره میکنه، باید در مقابل همین اونها مقاومت کرد. گاهی عامل بیرونی است که با تهدید، مسخره کردن و امثال اینا نمیذارن شخص اطاعت و بندگیش رو بکنه، با تهدید نمیذارن مسائل بندگیش رو انجام بده، او رو از مسیر اطاعت و بندگی خارج میکنن. همین حجاب رو در این روزها ببینید، با تمسخر، با تهدید، با یک مسائلی، اینا عوامل بیرونیه که نمیگذاره شخص اهل بندگی باشه. این میشه صبر در طاعت، صبر در بندگی. نماز صبح، تابستان، خواب شیرین صبحگاهی، جوانی که تازه تکلیف شده میخواد نماز صبح بخونه، خب این باید صبور باشه دیگه. صبر در طاعت اینجا خودشون، ما تابستون 17 ساعت، روزه 17 ساعت، خب سخته. یه جوون پر جنب و جوش فعال 15 ساله 14 ساله که تکلیف شده تو تابستون تو این فضا 17 ساعت هم بعد روزه نگه داره، یا اون کارگری که دم کوره است مثلا و روزه بعد. اینا همه سختی هایی که اطاعت و بندگی، جهاد در راه خدا، بالاخره کشته شدن و شهادت و زخمی شدن اینها داره. اینا صبر در مقابل اطاعت و بندگی خداست. قسم سوم صبر در برابر معصیته، که این روشنه، گناه هست و از همه طرف وسوسه میاد، گناهان رنگارنگ از هر طرف رخنمایی میکنن، بعد انسان خیشتنداری بکنه، تن به ذلت معصیت نده، این صبوری میخواد، بدون ملکه صبر نمیشه. پس ببینید صبر در همه این مسائل ما رو احاطه کرده. یه توجه هم بهتون بدم و این به این نکته توجه داشته باشید، مفهوم صبر گسترده است. البته این مفهوم از مفاهیم انتزاعیه، مصادیق متعددی داره، از مجموع اونها یک عنوان کلی انتزاع میشه، ولی فعل خاصی رو نشون نمیده. نمیتونیم بگیم این آقا بخاطر این کارش صبوره، اینجوری نیست. مثل تقواست، یه مفهوم عامه، تقوا یعنی ترس از خدا، یه عنوان کلیه. تقوا یعنی ترس از خدا. خب اما کدوم رفتار نشون میده که این شخص با تقوا، یا خودمون میفهمیم با تقوا هستیم؟ از نماز خوندن تا ترک همه معاصی همه رو میگیره. یعنی بعد کسی که نماز میخونه با تقواس، گناه ترک میکنه با تقواس، عمل واجب انجام میده تقواس، عمل مستحب انجام میده. یه عنوان عامه. صبر هم همینطوره، همه فضائل رو شامل میشه. وقتی موارد استعمال کلمه صبر رو بررسی میکنیم که این صبر در کجاها به کار رفته، ازش مخرج مشترک میگیریم، به این نتیجه میرسیم که در همه موارد صبر عامل یا عوامل درونی مثل شهوت، راحت طلبی، خودخواهی و امثال اینها، یا عوامل بیرونی مثل معصیت ها میخوان انسان رو حرکت بدن به یک سمتی، و شخص در مقابل او و در برابر اون چیزی که اون عوامل درونی و بیرونی میخوان مقاومت میکنه و انجام نمیده. این مقاومت، حالا چه معصیت باشه، چه طاعت باشه، چه مصیبت باشه، هر کدوم از اینها باشه، اینو بهش میگن صبر. حالا با این توجه، اگر موارد استعمال کلمه صبر رو در قرآن کریم توجه بفرمایید، میبینید که فقط کنترل جزع و فزع نیست، اینکه شخص مواظبت کرده صداش بلند نشه، خودزنی نکنه، ناراحتی نکنه، بگیم صبوره، نه این نیست، بلکه معنی وسیع‌تری داره. مثلا در آیه 125 از سوره مبارکه آل عمران فرمود اگر دشمن یک مرتبه ناگهان به شما حمله کرد و شما در مقابل تهدید دشمن و حمله شدید دشمن صبر کردید و تقوا داشته باشید، خداوند 5000 از ملائکه‌اش رو به کمک شما میفرسته که قبلا خوندم، بلا ان تصبروا و تتقوا. اگر اهل صبر باشید، اهل تقوا باشید، در مقابل دشمن ایستادگی بکنید، خدا 5000 ملائکه برای شما میفرسته کمکتون. خب اینجا خودش میگه صبر، ان تصبروا و تتقوا. صبر در اینجا به معنای اینکه جزع و فزع نکنید، بله اگر جزع و فزع نکنید و تقوا داشته باشید 5000، نه، این به معنی مقاومته، معنی استقامته، معنی ایستادگی است. اگر ایستادگی کردید چنین پاداشی رو دارید. یا در آیه 30 از سوره مبارکه فصلت فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفتن خدا و استقامت کردن، که حالا در بعض از آیات به معنی صبر هم اومده. نه به معنی اینه که گفتن خدا و جزع فزن نکردن پس خدا ملائکه بر اینها نازل میشه، نه، بعد مقاومت کرد. صبر اینجا معنی مقاومت. آیه 59 سوره مالکه عنکبوت، بل الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون، اون کسانی که صبر کردن و بر خدا توکل کردن، یعنی اون کسانی که جزع و فزر نکردن و بر خدا توکل، نه، یعنی اون کسانی که اهل استقامت بودن، اهل مقاومت بودن، زیر بار نرفتن و بر خدا توکل کردن، اون فضائل براشون هست. موارد در این قسمت زیاده، فقط خواستم فعلا در این نوبت این معنا رو داشته باشیم که صبر در همه شقوق، چه مصیبت باشه، چه معصیت باشه، چه اطاعت باشه، نقش داره و همه شؤون انسان رو میگیره و همه فضائل اخلاقی زیر مجموعه صبره. و معنای صبر یک مفهوم انتزاعی است، کلی است، مصادیق فراوانی دارد که حالا قسمتیش عرض شد، تا نوبت بعد به قید حیات به بخش دیگری بپردازم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. صلى على علي امير المؤمنين وسي رسول رب العالمين، وصلى على الصديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين، وصلى على سيدتي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه، وصلى على ائمه المسلمين علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا تا لازم نباشه سخن نمیگن و بیشتر اوقات رو به سکوت میگذرونن. مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 215 از حکم نهج البلاغه فرمودن به این که به کثرت صمت تکون الهیبه، به سکوت زیاد هیبت و شکوه پدید میاد. نه که آدم های ساکتی هستن عظمتی دارن، یک هیبتی دارن. امیرالمومنین در این حکمت 7 نکته رو بیان کرده، 7 مطلب رو گفته. حالا من هر جلسه به قید حیات یکیشو عرض میکنم. این نوبت به کثرت صمت تکون الهیبه. ترغیب کردن که سکوت زیاد باشه، بیشتر از حرف زدن باشه. اگر شخصی این فضیلت رو در خودش محقق بکنه، در بین مردم هیبت او زیاده. چون ساکته دیگه، چیزی نمیگه، چون اون که حرف میزنه معلوم میشه که وضعیت چگونه است، زود روشن میشه قدرت و قوت او. البته سکوت میتونه نشانه عقل یا کمال عقل باشه، از اون طرف میتونه نشانه لالی و گنگی و بیخردی هم باشه، که چون خردی نداره یا گنگ یا لاله حرف نمیزنه. نه، این که میگه سکوت معناش اینه که مقدار سخن نگفتنش از سخن گفتنش بیشتر باشه. اولیاء خدا اینگونه بودن، کمتر حرف نمی‌زدن، تا لازم نمی‌شد حرف نمی‌زدن. در مجلس که نشستن دیدید بعضی وقتا یه کسی چیزی بلده، اونجا هم داره بحث میشه، این دلش طاقت نمیاره، میخواد بگه، حتما میخواد اون اظهار فضلش رو بکنه. اینجا سکوت بکنه خوبه. سکوت‌های اینگونه. به هر تقدیر سکوت ارزشمند و از صفات مؤمنه. در روایت دارد به اینکه اولین قدم بندگی است. اولین قدم بندگی سکوته. یا امیرالمومنین فرمودن سکوت نشانه هوشمندی و میوه خرد است. عقل اگر بخواد یه میوه بده، میوهش سکوته. و رسول خدا فرمودن سکوت طولانی موجب طرد شیطان میشه. اونایی که سکوتشون زیاده شیطان ازشون دور، چون حرف که میزنه شیطان میاد بگه اینو بگو. وقتی که اهل سکوت باشی، شیطان دیگه دستش بسته است دیگه، چی بخواد میره. خدای تعالی تقوا رو در همه ما زیاد کند. صلواتی بفرست. همین اول خطبه باید یه بار دیگه تشکر کنم از حضور گرم و حماسی مردم فهیم و موقعیت شناس کشورمون، به خصوص استان البرز و شهر کرج، در راهپیمایی روز 13 آبان که زبان یاوه‌گویان رو بست و به مستکبرین نشون داد، علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود داره که قسمت عمده رو هم خود اونها به وجود آوردند، اما بر سر آرمان‌های اسلام و انقلاب محکم هستند و برای برقراری ارزش‌هایی که خون عزیزانشون رو دادند عقب نشینی ندارن و برای دفاع از دین و ناموس وطن و به رخ کشیدن ایران قوی از خودگذشتگی دارن. و در این بازار کفر و ایمان عده دین فروشی میکنن متاسفانه، و در مسیر باطلی که حرکت میکنن از هم سبقت میگیرن. یعنی یه روز این یه چیزی میگه، فرداشون یکی دوتا چیز میگه و دوتا عمل انجام میده. چقدر حقیر و پست و نمک نشناسند اون کسانی که با پول ملت و با اعتبار و اقتدار نظام اسلامی به عنوان رسیدند و در مجامع بین المللی با همین اعتبار اجازه حضور پیدا می کنند، اما جلوی چشم همه ذات بی‌هویت خودشون رو نشون میدن. سرود ملی و پرچم کشور هویت شماست که اجازه داده در اون مجمع حاضر باشید. به خاطر همون پرچم و سروده که شما تونستید برید و در یک مجمع بین‌المللی شرکت بکنید. اگر قبول نداشتید، حق نداشتید با این عنوان در مجامع حاضر بشید. بدانید که حق بدنه ملت که از جیبش زده تا شما رشد کنی و بدرخشی رو ضایع کردید. در دنیا اگر جبران نکنید که روسیاهید، در آخرت هم باید پاسخگوی همه اون کسانی باشید که بیش از 1000 سال تلاش کردند و خون دادند و در سیاه‌چال ها رفتند و شکنجه شدند تا این نظام برپا بشه. البته فقط شماها نیستید که باید پاسخگو باشید، بلکه مسئولین بی دردی که با توجیه و سر در برف کردن اجازه اصلاح و پاکسازی افراد منفعل و واداده رو نمیدن و یا سیاست های تدوین شده نظام و ابلاغی از طرف رهبر معظم انقلاب و منویات مترقی حضرت آقا رو که پیشبرنده نظام هست در همه موضوعات عملیاتی نمی کنن، اونها هم باید پاسخگو باشن. عده‌ای به اصطلاح انقلابی، عده‌ای مسئول، گروه روحانی در محدوده اختیارات و امکاناتی که داشتن در دستگاه‌های مختلف، چه در تعلیم و تربیت، چه در دانشگاه، چه در تبلیغ، وظایف خودشون رو انجام ندادن، اونها هم باید پاسخگو باشن. خیلی از این امور در محلات، در مساجد، در این جور جاها حل میشه. ما مساجدمون اگر آباد بشه کشور آباد خواهد شد. اما بعضی وقتا افرادی رو میبینیم تو همین مساجد نشستن، نه کار میکنن، نه میذارن دیگران کار بکنن، جلو سد عن سبیل الله میکنن، من ناء الخیرن. باید اینها رو بهش توجه بیشتری کرد. عرض میکنم مسجد اگر آباد بشه کشور آباد میشه. مردم در هر مقطعی که لازم بوده و لازم شده با قدرت وارد شدن، انجام وظیفه کردن، تشکرم میکنیم. اما لازم است مسئولین هم از مردم تشکر کنن. حمایتشون رو از اقشار کم درآمد و محروم با تصمیمات درست و اجرای به موقع بیشتر کنن. تلاش کنن با مدیریت صحیح و برقراری ثبات اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی از مردم اینگونه تشکر کنن. دولت انقلابی با عملکرد جهادی و با کارگیری مدیران جهادی در مدیریت ها که هنوز این اتفاق کامل انجام نشده، از مردم اینگونه تشکر کنه. سریع مدیریت کشور رو بسپاره دست انقلابیون، دست اون کسانی که دغدغه کار برای مردم رو دارن، نه اون کسانی که هنوز وضعیت موجود منوط به عمل کرده اونهاست و عده زیادی از اونها هنوز مسئولیت در اختیارشون هست و مانع خیرند و مناع الخیرند. این تشکر از مردمه. مردم کارشون انجام میدن، دولت مردان هم باید کارشون رو درست انجام بدن و تشکر کنن. تشکر اونها این است که این فضا رو فراهم بکنن. این یه تشکر. تشکر دیگر بنده از شما مردم کرج هست در رابطه با تکریم و تشییع شهید بزرگواری که به دست اشرار بدکردار و صفاک با اون شیوه به شهادت رسید. به ما گفتن اگر خواستید بر عزیزانتون گریه کنید، اول بر حسین ابن علی گریه کنید. خب از امام سجاد علیه السلام شنیدیم، در مقاتل نوشتن، در کتب مقتل و تاریخ نوشتن که حسین علیه السلام رو به قتل صبر کشتن. قتل صبر اون قتلیست که دور یک حیوانی رو جمع میشن، هر کسی با هر حربه ای داره به اون میزن. حسین علیه السلام رو این گونه به شهادت رسوندن، یعنی او رو احاطش کردن. اونی که شمشیر داشت با شمشیر زد، اونی که نیزه داشت با نیزه زد، اونایی که هیچی نداشتن با سنگ زدن، بعضی از پیر مردهای اون صحنه با عصا زدن حسین علیه السلام. این روزه رو مکرر خواندیم شنیدیم، اما این صحنه دلخراش بسیجی عزیزمون همین رو تداعی کرد، همین رو تداعی کرد. اونا که دم از مردم میزنند، مردم این افرادی هستند که میلیونی در صحنه‌های مختلف حضور دارند. و البته در این وقایعی هم که پیش آمد و پیش میاد صبوری میکنند تا مسئولین اقدام لازم رو داشته باشند و قطعاً و قطعاً خواسته جدی مردم، همونطور که بارها گفتند، برخورد فوری و قاطع دستگاه قضا با مفسدان و خرابکاران و قاتلان و برهمزنندگان آرامش و امنیت مردم است. اگر از وقتش بگذره، حکم قاطعی هم اگر بخواید بدید، اثر خودش رو از دست میده. باید در وقت باشه. اون حکمی که داده میشه باید وقت ویژه گذاشته بشه، رسیدگی عاجل بشه. و در بقیه اموری هم که افراد خلاف قانون مرتکب میشن، باید با قاطعیت قانون رو اجرا کرد و تعلل جایز نیست در هر کجا و هر جایی که هستن. به قانون اگر عمل بشه همه امور اصلاح میشه. البته مطلع هستم که دارن عزیزان بررسی میکنن و انشالله به زودی نتیجه رو اعلام خواهند کرد. تشکر سوم من از دستگاه اطلاعاتی کشور، به خصوص عزیزانمون در اداره کل اطلاعات استانه که با تلاش بیوقفه و دقیق توانستن تا قبل از تدفین این شهید بزرگوار از بین تمام کسانی که در اون صحنه حاضر بودن مجرمین اصلی رو شناسایی و دستگیر کنن، با اینکه هر کدوم از اونها به یک سمتی متواری شده بودن. و این نشوندنده قدرتمندی است و نحوه عمل و سرعت عمل و دقت عزیزان ستودنی است. و بنده تا حدودی مطلع هستم که چه زحمت سنگینی رو این دوستانمون کشیدن. یه تیم مفصلی آماده شدن تا توانستن در عرض مدت کوتاهی تمام این عوامل رو به درست شناسایی کنن و مستند کنن که دیگه راه فراری برای اونها نباشه، با عکس و تفصیلاتی که داره که حالا به موقعش اون هم انجام اعلام خواهد شد و قسمتیش اعلام شده. این قابل تشکر. همزمان با این فعالیت‌های این گونه که دارن، مأموریت‌های پیچیده دیگری رو در زمینه‌های مختلف، این جمله کشف و ضبط مقدار زیادی از مواد مخدر، مواد منفجره و سلاح و امثال اینها داشتن که صمیمانه تشکر میکنم خودم اصالتاً و هم وکالتاً از طرف شما از این عزیزان تشکر میکنم. اما دو نکته رو هم باید عرض بکنم. اول اینکه قسمت عمده موفقیت این عزیزانمون در دستگاه اطلاعاتی کمک خود شماست. یعنی وقتی شما یه چیزی دیدید، شنیدید، او رو بی اهمیت رها نکنید. یه مطلب کوچکی خیلی مؤثر خواهد بود. گاهی بیان یک مطلب کوچک سرنخی میشه برای اینکه یک باند بزرگ از تبهکاران گرفتار بشه و در دام بیفتن. همونطوری که امنیت کشور ما مردم پایه است و این حسنه که هرچه این موضوع تقویت بشه و امنیت مردم پایه باشد، امنیت ماناتر مستدامتر خواهد بود و بیشتر میشه. اطلاعات ما هم باید مردم پایه باشه که همینطور هم هست. بذار دوستان از بیان مطلب به عزیزان دستگاه اطلاعاتی دریغ نداشته باشید، ارتباط خودتون رو بیشتر بکنید. شماره ها در دسترسه. در همین قضیه دستگیری که عرض کردم هم گفته های خود مردم سرنخ ها رو داد و اینها تونستن کارهایی رو که باید انجام بدن انجام بدن و نقش مؤثری در سرعت کار همین بیان مردم و همون عکسای کوچیکی که گرفتن، فیلم کوچیکی که داشتن مؤثر بوده. این نکته اول. نکته دوم، این همه کشف و ضبط افراد، سلاح و مواد مخدر و مواد منفجره و امثال اینها توسط نیروهای اطلاعاتی امنیتی که واقعا اینها مجاهدت خاموش دارن، دوستان توجه دارید، نمیتونن بگن، نمیتونن توضیح بدن حتی کجا دارن کار میکنن. بعضی از افراد اینها حتی خانواده هاشون نمیدونن اینها شغلشون چیه. میگن صبح میره توی اداره مشغول شما بند. گاهی اینها وقتی شهید میشن معلوم میشه که این اونجا مشغول فعالیت بوده. گاهی تازه اونم شاید بعضی وقتا شهادتشون هم نشه گفت. شاید نشه گفت. خب اینا مجاهدت مجاهدان خاموشن. سربازان گمنام حضرت علی هست. خب این همه حجمه‌ای که هست با این همه که من حالا آمارشو نمیخوام اینجا بزنم که چند تن مثلا در همین دو ماه گذشته مواد مخدر کشف شده در همین استان. سلاح و مسائل اینگونه. این نشون دهنده عمق تخاصم بیگانگان با جمهوری اسلامیه که از همه وسائل برای ضربه زدن به اقتدار ملتی که قیام کرده، گفتمان جدیدی رو در دنیا به وجود آورده، دلهای آماده مردم دنیا رو به سمت خودش برگردونده، نظام لیبرال دموکراسی غرب رو و دیگر مدیریت‌های انسانی رو با چالش جدی روبرو کرده فراهم میکنه. اینها از همه کوپن‌های خودشون در این دوره دارن استفاده میکنن. میبینید که هر کس وابستگی و دلبستگی داره وارد میدان شده چیزی میگه. حتی افرادی که خاموش نگرشون داشته بودن و اینها رو گذاشته بودن برای یه مقاطع خاصی که یه وقت صحبت بکنن، اونها رو هم به کار گرفتن که شاید یه مفری از این چالش جدی که براشون به وجود آمده پیدا بکنن، خودشون رو بازیافت بکنن. اما ضربه ای که انقلاب و گفتمان پیش رونده انقلاب به اونها زده و اونها این ضربه رو خوردن، آنچنان کاریست که با این عملیات چیزی ازش به دستشون نخواهد آمد. آمریکا که کارش تمام شده و خودش به اذنابش لگد پراکنی میکنند و بقیه هم دنبال رو او هستند. فرصت تحلیل جامع نیست تا ثابت کنم این که میگیم کارش تمام شده یعنی چی؟ یعنی با همون شاخصهایی که خودشون میدن و میگن اگر ملتی دچار این سرفصل‌ها شده باشه دیگه به درد نمیخوره، با همون شاخصهای خودشون و بیان خودشون بنده اینا رو عمل لیست کردم. الان فرصت تقریباً یه جلسه منحصراً به او بپردازم که وقت خودت رو کامل میگیره تا ببینید این که میگیم چیزی ازش نمانده واقعا کارش تمام شده. بر اساس همون شاخص‌ها دیگه اینا در دنیا دیگه کلاهشون پشمی نداره. اما بالاخره دردسر و گرفتاری درست میکنن، لگد میزنن دیگه، چنگ میزنن، این کار رو دارن. میدانید این اضطراب و استیصالی که امروز غربی‌ها دارن و نمیتونن تحمل بکنن و به در و دیوار میزنن برای چیه؟ این همه سختی و این همه چون در صورت حالا این بخشش راجع به خودمون، حالا تو مسئله دنیاییش چی این ور که به ما خیلی لطمه میزنن به خاطر اینکه در صورت شکست برجام، حالا این بخشش رو و مذاکراتی که مربوط به هسته اینا هست، پسا برجام رو هم اینا از دست دادن چون خیلی تلاش داشتن که اگر برجام از دست رفت در پسا برجام بتوانند یک کاری انجام بدن. اینا او رو هم از دست دادن. اگر یادتون باشه آمریکایی‌ها یه زمانی دائم از گزینه‌های روی میز و زیر میزشون میگفتن، بودن گزینه فلان رو میزه، ما فلان کار رو میکنیم، خیلی رجز میخوندن. اما امروز روی میزشون، زیر میزشون، حتی جیبشون هم خالی شده. به قدرت نظامی خودشون دلخوش بودن که در اونجا هم دستشون الان بالاست. حالا توله های دست آموزشون رجز بخوانن که میزنیم نمیدونم فلان جا رو چه کار میکنیم. اگر کاری بکنند قطعاً حماقت کردند و زمان نابودی خودشون رو نزدیک کردند. شما ببینید در یک روز ابری که هیچ سرویس اطلاعاتی نمیتونه ردگیری زمان پرتاب موشکی رو داشته باشه، عزیزانمون در سپاه موشکی رو آزمایش کردن که نیویورک و واشنگتن رو در دسترس قرار میده. اینو ببینید، یک موشک دو مرحله ای با موتور رافع و موتور سلمان خاک اروپا و پایگاه های آمریکا رو از این سر دنیا در اختیار گرفته. البته موشکی که امتحان کردن سه مرحله ای بود، یعنی بالاتر از او و قدرت بیشتر. خب این که میگم در مقابل مسائل نظامی هم دستشون بالاست، یه بخشش اینه. البته در موازنه قدرت امروز ایران دست پری داره و باید این برتریش رو هم حفظ بکنه. اونها هم اینو میدونن. این همه سر و صدا و میبینید که چه حجمه عظیمی که در تاریخ سابقه نداره، همه اینها با هم دیگه جمع بشن. مگه در جنگ احزاب به اون صورت و در دوران دفاع مقدس در یه مقطعش اینگونه؟ حالا که تو با این جنگ نرم و ادراکی و هیبریدی و ترکیبی و اینها دارن چه کار میکنن؟ خب ما باید این برتری رو حفظ بکنیم، به خصوص با توجه به پیروزی هایی که راستهای افراطی، جنگ طلب و سفاک و نجات پرست در سرزمین های اشغالی که برای منطقه خطر آفرین هستند و سران خودشون هم این انتخاب رو مرگبار میخونند و برای ایران هم شاخشونه میکشن، باید این برتری حتما حفظ بشه. خب در این انتخاباتی که در رژیم صهیونیستی کودک‌کش واقع شد، این صهیونیست‌های افراطی غلبه کردند. الان اونا حاکم شدن، بعد کابینه و نیروهایی رو که میخوان تشکیل بدن قطعا اونها انسان‌های عادی نخواهند بود، از همین صفاکان و خونریزها دوباره بالا میان، کمی که قبلیاش هم اینطوری بودن ولی کمتر، اینها بیشترن، افراطی ترن. که البته بنده به نظرم میرسه که این قدرتگیری دوباره اینها با شرایط تند و افراطی که دارن سودی برای اونها نداره و زودتر از اون چیزی که فکر کنیم همین گروه از بین خواهند رفت و موفق به انجام کار نخواهند شد. مسئله ادعای فروش پهپاد به روسیه رو مطرح میکنن تا شاید بتونن امتیازی بگیرن. میگن که بله ایران به روسیه پهپاد فروخته تو حمله اوکراین کذا و کذا، که این هم دروغه. دیدید ایران راضی شد، گفت بله بیاد بشینیم ببینیم ما راست میگیم شما راست میگید، جلسه هم تشکیل، ساعتش هم مقرر، جاش هم معین. اما خب آمریکا دستور داد که اونها حاضر نشدن و زیر بار نرفتن، چون اگر زیر بار میرفتن و معلوم میشد که ایران، و معلوم هم هست که ایران اینجا نقشی نداره، منافع آمریکا به هم میخوره. اینا نمیدونن که آمریکا با طول کشیدن این جنگ در اون منطقه داره سود میبره. تا حالا اونم بعد توضیح باشه که بدم. من حسن ختام این مطلب الانم رو این کلام امام راحل رو انتخاب کردم براتون که آقا فرمودن، حضرت امام رضوان خدا بر او، جهان باید بداند که ایران راه خود را پیدا کرده است و تا قطع منافع آمریکای جهانخوار، این دشمن کینه‌توز مستضعفین جهان، با آن مبارزه آشتی ناپذیر دارد و حوادث ایران نه تنها ما را برای لحظه عقب نخواهد نشان، که ملت ما را در نابودی منافع آنان مصممتر خواهد کرد. یه تکبیر بفرستید. در ادامه فرمودن ما مبارزه سخت و بی‌امان خود را علیه آمریکا شروع کردیم و امیدواریم فرزندانمان با آزادی از زیر یوغ ستمگاران پرچم توحید را در جهان بیفرازند. ما یقین داریم اگر دقیقاً به وظیفه‌مان که مبارزه با آمریکای جهانخوار است ادامه دهیم، فرزندانمان شهد پیروزی را خواهند چشید انشاءالله. مطلب دیگری که عرض میکنم، 24 آبان روز کتاب و کتابخوانی است که به همه دوستداران کتاب و اهل مطالعه تبریک عرض میکنم. کسی نقش مهم و حساسی که مطالعه در رشد فردی و اجتماعی در بشر داره رو منکر نیست. در مکتب اسلام هم همه میدانیم که خدای تعالی اولین خطابش رو به آخرین پیامبرش با اقرأ آغاز کرد. اولین کلامی که خدا به نبی مکرم فرمود اقرأ. معجزه آخرین فرستاده خدا، یعنی آخرین فرستاده خدا، معجزه‌اش کتابه. کتاب انقلاب رسول خدا یک انقلاب فرهنگی بود دیگه، با کتاب آغاز شد، با خواندن و کتابت و مسائل فرهنگی و انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و مسائل اینجوری انقلاب پیغمبر شروع شده. و ببینید چقدر ظلم میکنن حالا به پیغمبر. یکی از ضعف‌های عمده ما متاسفانه کمبود سرانه مطالعه است. اگرچه ممکنه مدت‌ها در فضای مجازی افراد تأثیر بزنن، اما اون چیزی که مفید ارزشمنده مطالعه مفید، هدفمند و سیر مطالعاتی است. نسل جوان و نوجوان باید نسبت به کتاب و کتابخوانی ولع داشته باشه، حرص داشته باشه، حریص باشه. حضرت آقا توی بیانی فرمودن، بیان ایشون جالبه، امروز کتابخوانی و علم آموزی نه تنها یک وظیفه ملی که یک واجب دینی است. واجب دینی است. کسی کتاب نمیخونه یعنی داره ترک واجب کرد. از همه بیشتر جوانان و نوجوانان باید احساس وظیفه کنند. اگرچه آنگاه که اونس با کتاب رواج یابد، کتابخوانی نه یک تکلیف که یک کار شیرین و یک نیاز تعلل ناپذیر و یک وسیله برای آراستن شخصیت خیشتن تلقی خواهد شد. و نه تنها جوانان، که همه نسل‌ها و قشرها از سر دلخواه و شوق بدان رو خواهند آورد. خب این کارو بکنید. خود پدر مادران نقش مهمی دارن در ترغیب فرزندانشون به مطالعه. شما خودتون چقدر کتاب دستت میگیری که بچت ببینه بگیره دستش؟ اگر مشغول مطالعه باشید اونم مطالعه بکن. ما الان خودمون تو خانواده، الان نوه من، شاید مثلا این نوه آخر 2 سالشه، ولی کتاب دستش میگیره، بهش مادرش یاد داده که کتاب بگیره. این کتاب میگیره، حالا کتابی مال بچه ها. بعضی از بچه ما همین شب با کتاب که دستشونه خوابشون میبره. بعد یاد داد، این وظیفه پدر و مادر هاست. بله، شما اگر باز مسائل دیگه یاد بدی، هر کسی اون چیزی که پدر مادر یادش میدن یاد میگیره دیگه. ما ها کوتاهی میکنیم، کمکاری میکنیم. سرانه مطالعه در کشور خیلی پایینه. البته کتاب گران شده، خیلی سخت به دست میاد. کتابخونه هست، الان کتاب های الکترونیکی هست، کتاب صوتی هست. یعنی اونی که تنبلی داره که حتی دست بزنه به دهنش که ورق بزنه، براش یکی این کتاب رو میگه، یعنی متن کتاب رو میخونه، تو فقط بیشین گوش کن. حاضر این هزار تا چیز دیگه ناباب و بد رو، یا مثلا چیزی که ارزشی نداره برای ما، چیزی به ما اضافه نه، اونا رو گوش بدیم، ببینیم، بشنویم، اما کتاب نخونیم. کتاب روش میده به ما. در این بین یکی از اون مباحث برای مهم برای مطالعه، مباحث مهم، مطالعه کتب تاریخ به خصوص تاریخ معاصره. درس‌های فراوانی برای همه اقشار داره. با مدیریت زمان خودتون، زمان رو مدیریت بکنید، میشه فرصتی رو برای مطالعه تاریخ بگذارید. در روایات ما، دستورات دینی ما، تأکید بر مطالعه کتاب و مطالعه علم آموزی و حتی کتب تاریخ، امیرالمومنین تأکید میکنه، توصیه میکنه به تاریخ خوندن. مثلا خوبه برای تاریخ معاصر شما از صفویه شروع سیر مطالعاتی داشته باشید، از صفویه شروع بکنید تا تاریخ معاصر ایران. بعد مجموعه کتابی که جریان شناسی فکری سیاسی معاصر رو انجام میده اون رو مطالعه بکنید، برای اینکه جریانات سیاسی این دوره رو کاملا در اختیارتون باشه که سرتون کلا نگذارن. همینطور بقیه مباحث رو در این باره، مجلات، فصلنامه ها، ماهنامه ها، خیلی مفید اینها چاپ میشه، در اختیار هست. در حوزه تاریخ معاصر این کتاب مطرحه، مجلاتش هست، منشورات فراوانی داریم قابل استفاده است. حالا اگر دوستان مطالبه داشتن به دوستان دفتر میگم یه لیستی و یک سیر مطالعاتی در تاریخ معاصر رو فضا مجازی دفتر اون بگذارن که هر کسی خواست اونجا بره و استفاده بکنه. همه باید تلاش بکنیم تا فرهنگ مطالعه مفید، من مطالعه مفید رو دارم عرض میکنم و نه هر چیزی که دستت اومد بخونی، مطالعه مفید در جامعه گسترش پیدا بکنه. ببینید که سند نهضت مطالعه مفید هم در 11 ماده و 1 تبصره در سال 89 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده. اونم یک سند قشنگی است و آثار فراوانی برش هست که اگر به جدیت اجرایی بشه منشأ آثار خوبی خواهد بود. امیدوارم در استان هم طبق ماده 9 این سند عزیزانی که مسئولیت دارن در این مسئله اقدام عاجلی رو صورت بدن انشاءالله. یک کتابی رو معرفی میکنم دیگه در این لحظه پایانی، دوستان اگر میل داشتن تهیه بکنن، سواد مطالبه دستگاه محاسباتی در عدالت‌خواهی امید آفرین. یک کتاب خیلی خوبیه، سواد مطالبه دستگاه محاسباتی در عدالت‌خواهی امید آفرین، نشر معارف رو چاپ کرده، نویسندهش آقای مهدیان. خب این کتاب رو میتونید مطالعه بکنید. کسانی که دنبال این مباحث هستن، مباحث و سرفصل خیلی خوبی رو داره. بیان مناسبت ها هم دیگه وقت گذشته، راجع به فضای مجازی و نقشی که جبهه انقلاب باید داشته باشه مطلبی رو آماده کرده بودم که بگم، ولی دیگه ورود و خروجش مدتی رو از شما خواهد گرفت، من دیگه تصدی بیش از این نمیدم، در یه نوبت دیگر انشالله بهش خواهم پرداخت. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولیعصر، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا، شر دشمنان به خودشون برگردان. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم.